Allah Allah
Ya Allah Allah Allah
Ya Allah Allah
Ya Allah Allah
این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در چند برنامه پیش در رابطه با توثیق و تضعیف قرار گرفت. مباحثی که مربوط به توثیق بود و الفاظ توثیق تمام شد. اما بحثی که امروز شروع می‌کنیم در رابطه با تضعیف هست. مراد از تضعیف و ماده این مصدر یعنی ضعف چیه؟ در مورد راویان وجود یه سری شرایط لازم هست تا توانایی لازم برای راوی که بتواند وظیفه خودش یعنی روایت و نقل رو به عهده داره انجام بده احراز بشه. اما در هر جایی که احراز بشود ناتوانی راوی، این رو بهش میگیم ضعف. ضعف یعنی ناتوانی و عدم امکان انجام وظیفه محوله. این ضعف ها اسلوب و شیوه خاصی برای شناساییشون وجود داره، چون حیثیتی که راوی به عهده داره یعنی روایت کردن یه حیثیت خاص هست، پس ناتوانیش هم یه سری ناتوانی های خاصه. در مجموع یه وقت میگن شخصی بالکل با توجه به شناخت که ازش داریم ضعیفون به تمام معنا، یعنی از همه جوانه. یه وقته که نه، ضعف در یک جهت خاصه، در یک ناحیه خاصه، که این ضعف در ناحیه خاص خودش سه تاست: ضعیفون فی روایته، ضعیفون فی حدیثه، ضعیفون فی مذهبه. ضعیفون فی روایته منظور از روایت حدیث نیست، یعنی اون معنای لغویش نقل کردن. یک کسی در نقل کردنش ضعیفه، یعنی تو اسلوب و رعایت کردن قواعد نقل و روایتگری این شخص ضعیف است. برای مثال اسناد رو درست نقل نمی کنه، اسناد رو به همدیگه کم و زیاد میکنه و میچسبونه و کارهای از این دست، میشه ضعیفون فی روایت. ضعیفون فی حدیثه یعنی ضعیفون در نقل قول معصوم، یعنی اون مطلبی رو که از معصوم نقل میکنه ضعیف است، ضبط خوبی نداره یا به هر شکل دیگری نقل معنای نامناسب میکنه و از این دست. برخی از اوقات ضعیفون فی حدیثه به معنای این است که حتی جمله‌ای که از معصوم داره نقل میکنه به لحاظ ادبی مشکل داره، اینا ضعف در حدیث میاره. و ضعیفون فی مذهبه یعنی به لحاظ مذهبی و به لحاظ اعتقاد شخصی دچار مشکل هست و قابل اعتماد نیست. هر کدوم از اینها پیامدهای خاص خودش رو داره. رجالیان قدیم نسبت به این جهات توجه داشتن، لذا در مقام ضعفم که میرسن این ضعف رو با ظرافت توجه میدن. فلانی ضعیفان، فلانی ضعیفون فی مذهبه، فلانی ضعیفون فی حدیثه یا ضعیفون فی روایته و امثال این موارد. و هر کدام از اینها یه محدوده دلالی خاص خودشو داره. باز تأکید میکنم تعبیرات چه در حوزه تعدیل چه در حوزه تجریح، ظرافتاش باید مد نظر قرار بگیره. هیچ کلمه‌ای رو بنا نباید بذاریم به این که صرفاً تفنن است. من نمیخوام بگم که الفاظ تفننی رو نویسندگان به کار نبردن، اما این اصل اولیه نیست. اصل اولیه این است که هر تعبیر توش یه ظرافتی افتاده، یه نکته داره که اون نکته رو باید کشفش کرد. جز در مورد خاصی که مطمئن بشیم این تفنن در عبارت یعنی صرفا قلمگردانی است، و هیچ معنای خاص و ویژه‌ای نداره. مثال میزنم واسه عزیزان، کلمه ضعیف فی نفسه، یا از اون طرف ما در تعدیلم داریم ثقتون فی نفسه. ثقتون فی نفسه رو اول معنا بکنم. ببینید، شما میره تحقیق میکنید در مورد یک شخصی، میان اطرافیان این شخص رو آدمهای بدی معرفی میکنن، میگه پدر این خیلی آدم ناجوریه، برادرش این چنینیه، عموش اینجوریه، نمیدونم فلان، که همه دوستاش فلان، همه خراب. بلکه آخر کار میگن چی؟ خودش آدم معتمد، خودش خوبه ها. این همون ثقتون فی نفس است. ثقتون فی نفسه یعنی شخص معتمدی که دارای روابطه با افرادی است که اون افراد در واقع نااهلند. این مسئله مهمه که در ارتباطات افراد با همدیگه همسنخ و با هم سنجیده میشن. المرء علی دین خلیله، که حالا مثل است و شعر است، اونجا اینجوری میگه که اشخاص با روابطشون باید شناخت. و برخی از مردم ما هم همینجوره، وقتی یه نفر رو میبینن با یه تیپ خاص از مردم رفت آمد میکنه، میان و در ذهن خودشون او رو با اون تیپ خاص متحد حساب میکنن. باز مسئله ضعیفم فی نفسم همینجوره، یعنی در واقع کسی کارهایی شاید بکنه که اون کارها درست باشه، اما خودش به خودی خود و از ذات خودش آدم ضعیفی باشه. از باب اتفاق و به تناسب مورد یک کار خوب ازش صادر شده و شناخته شده است. علی ای حال، اینا رو مثال زدم واسه اینکه روشن بشه که این کلمات صرفاً تفننه در عبارت گرفته نشن. فی نفسه بفهم، خب تأکید است دیگه، ضعیفان که مشخص است، فی نفسه هم تأکید است. مثل خیلی از موارد کلمه نفس رو ما برای تأکید به کار میبریم، نه اینجوری نیست و حسابش کاملا متفاوت هست. این قاعده رو در نظر داشته باشید. حالا با توجه به این نکته میایم سراغ در واقع تضعیف. در مقام تضعیف اگر که رجالی آمد احراز کرد ضعف و ناتوانی یک راوی رو، حالا یا در یکی از این جهات سگانه یا نه ضعف کامل این شخص رو، اصلا کلن این راوی راوی ضعیفی است، شخصیت روائیش شخصیت ضعیفی است، این رو بهش میگیم تضعیف. اما در کنار این تضعیف یه مسئله دیگه هم داریم که به لحاظ حکمی با تضعیف یکسانه، اما حقیقتش با تضعیف یکسان نیست، و اون این است که در برخی از موارد شخصی مجهول به اصطلاح متأخرین است، یعنی ناشناخته، اطلاعاتی در موردش نیست. به تعبیر دیگه، نه عدالتش رو احراز کردیم و نه ضعفش رو احراز کردیم. این گونه موارد ملحق به تضعیفاتند. تضعیف شخص حساب نمیشه، اما مثل کسی که ضعیف است با روایت او برخورد میکنه. البته قبلا هم اشاره کردیم مرحوم آش محمد تقی شوشتری در مقدمه قاموس رجال بحثی رو مطرح میکنه و ادعا میکنه که ظاهرا قدما به روایات چنین افرادی که گاه ازشون تعبیر میشه به محمل عمل میکردن، و شاهدش رو، یکی از شواهدش رو این میاره که مرحوم ابن داوود حلی کتابش رو به دو قسم تقسیم کرد. قسم اول گفت فی ذکر الممدوحین و من لم یضعف هم الاصحاب فی ما علمتو، کسانی که ممدوحن و کسانی که تا جایی که من میدونم اصحاب اونا رو تضعیف نکردن. صرف عدم تضعیف باعث شده بیاره در قسم اول ذکر بکنه، و بعد ایشون استفاده میکنه که این میتونه شاهدی بر این باشه که پس قدما به روایات مهملین هم عمل میکردن، چون ابن داوود با دیدگاه فقهی این رجال خودشو نوشته، یعنی کسانی که میشه به روایتشون عمل کرد و کسانی که نمیشه به روایتشون عمل کرد، بر اساس اون چیزی که در مقدمه نوشته. چه این برداشتی رو مرحوم شوشتری داره با توجه به این نکته، این استفاده رو ایشون کرده. علی حال، پس ما یک کسانی داریم که تعدیل شدن، یک کسانی داریم که تضعیف شدن، یه قسم سومی داریم که نه تعدیل نه تضعیف و هیچ مرجحی هم ندارن. اینها ملحق به ضعفا هستند، نه اینکه واقعا و در لوح واقع ضعیفن. نه، در این گونه موارد تازه جای اجتهاد باز میشه که افرادی میتونن تحقیق بکنن و به نتیجه برسن که مثلا این شخص معتمد است. این با کلمات گذشتگانم که اینا رو مهمل حساب کردن منافاتی نداره. در واقع کسی که مهمل حساب کرده حد اکثر دلالت حرفش این است که من اطلاعاتی راجع به این ندارم. حالا یک کسی معاصر تحقیق میکنه میگه که با توجه به این شواهد و این قرائن اینها این شخص معتمد است، من میشناسمش. این میگه من میشناسمش، اون قدیمیه میگه من نمیشناسم. یعنی مثلا نمیشناسم یعنی اطلاعات ندارم. اینا با هم تعارض نمیکنن. حرف این متأخر که من میشناسمش حجت میشه و برای خودش قابل اعتماده. دیگران هم اگر پذیرفتن که اعتماد میکنن، اگر نکنن. با توجه به این نکته پس در واقع ما در حوزه تضعیف کسانی داریم که دلیل بر ضعفشون داریم و یک کسانی هم ملحق به اینها هستن که دلیل بر عدالتشون و در واقع توثیقشون نداریم. فقط اینها حکمن با هم در یک دسته قرار می گیرن، اما به لحاظ واقع هم یک دسته نیستن. این نکته در مورد اصل تضعیف.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
مطلبی که قبل از ورود به عوامل تضعیف باید مطرح بکنیم این است که تضعیف خودش دارای مراتبی است که در اصطلاحات رجالیان اینا رو بهش دقت میکنن. اینا 4 تاست. یه وقت میگن فلانی جرح شده، یه وقت میگن قدح شده، یه وقت میگن تن شده، یه وقت میگن زم شده. این 4 تا تو کلمات رجالیان هست. هر کدوم از اینا معناش چیه؟ ابتدا معنای جرح چیه؟ در اصطلاحات رجالیان کلمه جرح زیاد به کار برده میشه، اهل سنت بیشتر به کار میبرن. اما علی حال جرح به این معناست که یک صفتی و وصفی بیاد باعث بشه که یک شخص رو از عدالت و از وساقت اخراج بکنه و خارج بکنه. یعنی بیام یه حیثیت اثباتی ذکر بکنیم که اون حیثیت دلیل بشه برای این شخص قابل اعتماد نیست، این شخص عادل نیست، این شخص وساقت ندارد. پس مثلا اگر در شرح حال یک کسی گفتن فلانی کذابون، این نسبت به اون شخص جرح حساب میشه. یعنی دیگه هیچ وصفی که قابل اعتماد باشه این راوی براش نمیذاره، کذاب است دیگه، و لذا این رو از اون دائره خارج میکنه، از دائره اعتماد. هر وصفی که اعتماد رو به شکل کامل نسبت به دیگری از بین ببره میشه جرح. میگه فلانی فلانی رو جرح کرده، گفته تو دروغگویی، یا تعبیرات شبیه این. اما تعبیرات دیگری که حالا معنا خواهیم کرد، اونها مقداری مراتبش پایین تره. یعنی در حد اخراج مطلق از صلاحیت راوی بودن نیست، بلکه در واقع جهاتی رو مد نظر داره. پس اون زمانی که راوی رو به تمام وجودش از حیثیت راوی بودن خلع میکنه و کنار میذاره، این رو بهش میگن جرح. و معمولا این جرح در واقع تعبیر میشه به عنوان نمادی از کل نکته های منفی که این رو حالا باید در برنامه های بعد انشالله پیگیر باشیم. این یک در واقع مرتبه از جرح هاست. انشاءالله الرحمن مراتب دیگر یعنی قدح و طعن و زم رو در برنامه بعد پیگیری خواهیم کرد و اونها رو معنا میکنیم و هر کدوم از این مراتب رو جایگاهش رو بازشناسی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی. ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی. عرش است نشیمن تو شرمت بادا، کائی و مقیم خطه خاک شوی.
کاری و مقیم خطه خاک شوی.